أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز در رابطه با سوره تکویر مباحثی رو مطرح کردیم و مباحث مقدماتیش رو طرح کردیم و در رابطه با آیه نخستین سوره هم از شمس و کورت نکاتی که احیانا مفسرین گفتن و به ذهن می رسید رو مطرح کردیم. امروز در رابطه با آیه دوم و از نجومون کدرت در این باره مقداری صحبت کنیم و یه نکته ای هم که شاید البته بشه گفت نکاتیست که میشه به عنوان نکات مقدماتی مطرح کرد و یه مقدار تأخیر افتاده، او رو هم بهش اشاره کن. در رابطه با نجوم ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم نجم اصلش به معنای ظهور و بروز به سمت بالاست، یعنی چیزی که به سبب برآمدن بروز پیدا میکنه و لزام در و نجم ازا هوا یک نکته لطیفی درش هست که این بلنگو هم یه سوتی داره، اینو بگید بیاد یه ذره کمش کن. این و نجم ازا هوا یعنی آن چیزی که بروز به سمت بالا می کند وقتی به سمت پایین می رود، یه پارادوکس و یک تناقضی درش، یک تهافتی درش هست که به لطافت این کلام بیشتر کمک می کند. در رابطه با این کدره هم از ریشه کدره است. کدره مقابل خلوص و صفاست، هر چیزی که خالص باشه، صاف باشه، مقابلش میشه انکدار یا کدورت. و به همین جهت میشه گفت انکدار به معنای ناخالص شدن، تیره شدن و به بیانی خروج از حالت طبیعی است. البته بعضی از لغویین این رو به معنای انسباب هم گرفتن با ساد، به معنای فروریختن. و به همین جهت هم مترجمین رو که نگاه بکنید اکثراً آیه رو این گونه معنا کردن هنگامی که ستارگان تیره می شوند یا بی نور می شن، ولی بعضی هم اومدن معنا کردن که فرو می ریزند، سقوط می کنند. این رو هم معنا کردن به سبب معنایی که از انکدار که به معنای انسباب گرفته شده. بعضی از مفسرین هم مطابق همون کهن ازل کواکبون تسرت آمدن وف به معنای پراکنده شدن، که نثر رو گفتیم به معنای پراکندگی است در مقابل نظم که به معنای هماهنگی، این آیه از نجوم کدرت رو به معنای پراکنده شدن گرفتن که ظاهرا این جزء معنای فعل نیست. لذا بهترین ترجمه شاید اینه که از انسباب ندونیم، بگیم همون بی فروغ شدن یا تیره شدن، همون تیرهی که اکثر مفسرین بهش اشاره میکنن در مقابل صاف بودن، تیرگی و غیر شفاف بودن هست. در رابطه با قیامت و اینکه این اتفاق برای ستارگان میفته، سه تعبیر مختلف در قرآن هست. یکی همینه که وقتی ستارگان کدر میشند و تیره میشند. یکی هم تعبیر و ازل کواکب انتصرته که در سوره انفطار، همین سوره قبل، بررسیش کردیم. و یکی هم تعبیر و ازن فعزن نجوم و تومسته. تومسه یعنی کهنه شدن، با تا دستدار و سین به معنای کهنه شدن و اثر خودش رو از دست دادن. یه چیز که کهنه میشه طبیعتا اثرش رو از دست میده. اینجا هم تعبیر شده به این که ازن نجومون کدرت، یعنی وقتی که ستاره ها کدر میشن. خب همون کدر شدن به معنای اثر رو از دست دادنه، چون بی نور میشن. این در رابطه با مفردات آیه. اما بله این کدره و کوبره، این کدره و کوره، بله اونم میتونه باشه. اما ابن عاشور اینجا نکته‌ای داره که به نظر میرسه غلطه. او میگه که نتیجه بینور شدن خورشید که گفت از شمس و کورت، که دیروز گفتیم بعضی هم به همون کوری فارسی گرفتن، کوره رو گفتن از ریشه کوره، کوره به معنای فارسی که یعنی نابینا. این گفتن خب خورشید که تاریک میشه، ستاره ها هم بینور میشن، چون نور ستاره ها از خورشید. بعدم یه شاهدی آورده گفته ببینید این نیمد فاعل کدورت رو معنا کنه، گفته انکدره، وقتی که ستارگان تیره می شوند. چون آیه قبل فاعلش رو گفته بود، لازم نبود بیاد بگه وقتی خورشید با خاموش شدنش ستارگان را تیره کرد، به صورت متابعه گفته، برده به ابواب مفاعله و این رو به صورت پذیرش کدورت قرار داده. پس وقتی خورشید خاموش شد، ستارگان خاموشی و بیفروغی رو میپذیرند. خیلی هم لطیف میشه لابزا باب متابعه آورده، مثل بابی که میگن که کسر و همیتون کسر، این که این شکوند و او شکسته شد. اینجا همین جور میشه به این بیان که این خاموش شد خورشید و ستارگان خاموشی را پذیرفتند. این خاموش شد و اونها بیفروغی را پذیرفتند، قبول کردند. خیلی هم بر این مسئله یک لطفی رو بیان میکنه که البته اگه درست بود بی لطف هم نبود. اما به نظر میرسه این نظر طبیعیات درست نیست، برای که کل ستارگانی که از خورشید نور میگیرن 7-8 تا که سیاراتی هن که دور زمینن، ما بقیه اون چیز که تو آسمون هستند اینها همشون خودشون نورشون از خودشونه، از خورشید نور نمیگیرن. بعضی از این ستاره هایی که ما میبینیم مثلا یک ستاره نیستند، اینها میلیون ها ستارن، اینقدر از ما دورن که ما یکی میبینیمشون، ولی بین خودشون میلیون ها ممکنه سال فاصله باشه، میلیون ها سال نوری، این بین اونا فاصله است. منتها همونطور که یک هواپیمایی که از دور تو آسمون شما میبینید، در حالی که هر پنجرش یک چراغه، شما از دور یکی میبینید، چون این نورها وقتی نزدیک میشن متداخل میشن، ما بسیاری از این ستاره ها اینها صحابی هستن، یک ستاره در آسمان میبینیم ولی این در حقیقت یکی نیست، حتی اینها کنار هم هم نیستن، طولی دارن، ممکنه یکشون نزدیکتر باشه به ما تا اون یکی که از اون به اون یکی، اینقدر دورن، منتها چون کنار هم قرار میگیرن ما اونها رو در هم و ستاره واحد میبینیم. بعضی هاشون رو گفتن بعضی از این ستاره هایی که ما میبینیم که میلیون ها سال یا آدم بیشتر سال نوری با ما فاصله دارن، اصلا خودشون یک کهکشانند، اونها الا ماشاءالله نورهاشون مال خودشونه. و اینکه حالا ابن عاشور چیزی تو طبیعت ظاهرا دیده بوده که بالاخره ستاره ها مثل ماه و زهره و زحل و اینها، بله اینها که دور ما هستن نورشون از خورشیده، اما اونهایی که دورتر هستند اصلا نورشون ربطی به خورشید نداره، و لذا بردن این مسئله به این که این از او ریشه گرفته سخن کاملی نیست. نکته بعد این که گفتیم برخی انکدار رو به معنای انسباب معنا کردند، و خب یکی از کسانی که این کار کرده جناب فخره که ایشون گفته اصلا انکدار یعنی تساقط، یعنی فرو افتادن، و اصلش هم انسباب بوده، و این معنا رو او مستظهر میکنه به اقوال برخی از مفسرین طبقه اول. یکیشون عطاه، عطا ما دو تا عطا داریم در میان مفسرین، نبایدن با هم قاطی بکنیم، ولو اینکه بسیاری از تراجم نویسان قاطی کردن. یکی عطا ابن ابی رباحه که این 17 در دوره خلافت عمر به دنیا آمده و 115 فوت کرده، مفسریست و حبشی هم بوده ظاهرا، و خودش هم نوبی بوده، حبشی یعنی نوبی، ما نوبی ها جنوب سودان منطقه به نام نوبه که سیاه پوستان خیلی سیاه هستند، قهوه‌ای نیستند، یه خیلی سیاهن، به اونها میگن نوبی، که خب اینا میدونید مادر امام جواد، مادر امام هادی هم نوبی بودن، و به همین جهت هم در داستان امام جواد که گفتن سبزه بوده و سیاه چرده بوده و نقطه مقابل امام رضا که خیلی سفید بوده، همین شبهی کردن که این فرزند امام رضا نیست، و چون حضرت هم که در مدینه نبودند و این سخنان بوده، اون حرف هست نوبه مال اون. حالا این آقای عطا ابن ابی ربا هم نوبیه. یه عطا دیگه داریم به نام عطا ابن ابی مسلم خراسانی که او حدود 50 یا 60 به دنیا اومده و 135 فوت کرده. او بصریه یا خراسانیه و اصلا بین این دوتا فرقه، تنبع هم دادن، ولی خیلی ها معمولا مفسر طبقه اول رو قاطی میکنن، هر دو هم مفسرند. اون عطا ابن ابی رباح شاگرد بسیار خاص و نزدیک ابن عباسه، و ظاهرا اگر تفسیر طبقه اولی مطرح بشه از این بنده خداست. حالا او گفته بوده که ستاره ها، نکته ای رو میخوام اضافه کنم، ستاره ها چرا تو آسمون بندن نمی افتن؟ خاطر دوستان هست که ما در نگاه طبیعیات قدیم گفتیم اینها چجور شدن تو آسمون که نمی افتن پایین؟ چون درون یک جرم فلکی نیخ شدن، ثبات پیدا کردن، و فلک جرم داره و این جرم درست شیشه‌ای طوره ولی مستحکمه و این نمیذاره که اینها از جای خودشون تغییر کنند. اگر هم حرکت میکنن کل فلک میگرده، نه اینکه اینا بر مدار بگردند. و این نکته ایست که معمولا کسایی که میخوان طبیعیات قدیم رو بحث بکنن بهش تنبه ندارن، با نگاه مدارها که در روزگار ما شایعه بحث میکنن. اما این اومده برای اینکه اینها رو بگه اینا چرا تو آسمون فیکسن و نمیفتن، آمده و یه تصویر دیگری رو گفته و گفته اینها مثل لوسترن، مثل قندیلن که از سقف آسمون آویزونن. خب سقف آسمون کجا؟ سقفی نداره که. گفته اونا دست ملائکه، ملائکه از بالا اینا رو گرفتن و اینا به خاطر همین سقف باستاد بر یک زنجیری سلسلهی که اونم نوریه، چون میگفتن اگه زنجیره خب چرا ما نمیبینیمش؟ گفتن این زنجیرش هم از جنس نوره لذا شما نمیبینید. یعنی ملائکه‌ای بالا هستن سر این زنجیر رو گرفتن، یه لوستری بهش آویزونه به نام خورشید. این لوستری که آویزونه به نام خورشید نمیفته. بعدم این که ستاره ها افول میکنن و سقوط میکنن، میگن هر وقت یکی از این ملائکه سر یه ستاره رو ول کرد این ستاره سقوط میکنه. و این رو هم از اون ور با مبانی تنجیم نسبت میدهند با مرگ زمینیان. میگن هر وقت کسی، چون هر کسی یه ستاره ای در آسمان داره که نه، این که میمیره سر اون زنجیر رو ول میکنند و این لوستر از بالا سقوط میکنه. این عرضیه که به عطا نسبت دادن. حالا فخرم نسبت داده، منم نمیدونم کدوم عطاست، عطا ابن ابی رباح یا عطا ابن ابی مسلم. اما چرا اینو گفتیم؟ برای اینکه بگیم این رو فخر به عنوان مؤید خودش برای اینکه انکدار رو به معنای سقوط بدونه. اذا النجوم انکدرت، خب سر لوسترا رو ول میکنن هم میفتن پایین، اینا میفتن رو زمین. بله رو سر بنده حضرت عالی، مراقب باش نشینی زیر. اما یکی دیگه از این مفسرین آقای است به نام کلبی، که این آقای کلبی ابو نظر با سادزاد محمد ابن صائب کلبی سین و حمزه، این متوفای 146ه و این هم یک عالم بسیار بزرگ کوفی هم بوده و امامی مذهب، شاگرد امام باقر و امام صادق بوده و بسیار هم ظاهراً از مواردی است که اعتقادات شیعی قوی داشته، مفسرین طراز اوله. خیلی هم اقوالش رو تو کتب تفسیری میارن. اهل سنت باش بدن، گفتن این سبعیه. سبعی یعنی منصوب به عبدالله ابن سبع یا سبا با سین. عبدالله ابن سبع که البته محل بحثه که اصلا این آدمی داریم یا نداریم، بعضی هم میگن این افسانه است که درست شده، ظاهرن در این که یه همچین آدمی هست تردیدی نیست، میشه پذیرفت که این آدم هست، چون در منابع و روایات ما مورد لعن و نفرین واقع شده، بوده که نفرین شده. اما اهل سنت خیلی به این بها میدن و بسیار هم مورد بحثشونه. و این کسیست که میگن یه آقاییستی، این یهودی بوده، در دوره خلفا آمده به مدینه، مسلمان شده و شروع کرده به غلو در رابطه با امیرالمومنین، قالب رجعت پیامبر شده، گفته پیغمبر بر میگرده، خلیفه بلافصلی داره به نام علی و بعدم راجع به امیرالمومنین خیلی داد و سخن داده و سفرها و زیادی هم در جهان اسلام میکرده و این حرفها رو پراکنده میکرده. و اهل سنت میگن که متاسفانه از دید اونها سلمان و ابوذر و مالک و اینها که از اصحاب پیامبران فریفته او شدن و او مهمترین کسی است که باعث قتل عثمان شده، تحریک کرده جمعیت رو ریختن و عثمان رو کشتن. عبدالله ابن سبا یا سبا تو منابع اولیه نیست، ولی طبری که خب آدم مهمیست از حیث تاریخ نگاری و تاریخ نگار برجسته است، بهش اعتماد داره، چون قضایای عبدالله ابن سبا رو اولین بار او نقل میکنه و نقل طبری با همین حرفایی که ما گفتیم بعدن وارد کامل ابن عسیر میشه، از او هم دیگه تبدیل به یکی از براهین سفت حضرات اهل سنت میشه، علیه شیعه میگن اصلا این شیعه رو درست کرد، این اومد عقاید شیعی رو ترویج داد، بعدم ادعای پیغمبری کرد، گفتش نمیدونم کی یک خداست، منم خودم پیغمبرشم، منم هستم، علی چیه و حرفایی که حالا بعضیاش کمرنگ بعضیاش پررنگ. و اون قسمت اولی که نقل کردم که یهودی بود و از یمن اومد و فریب داد برخی از صحابه را، اینا نقل هاییست که طبری داره. اون تا طبری اینو از قول کی نقل کرده؟ از سیف ابن عمر، ربطی به عمر ابن خطاب نداره. سیف ابن عمر راوی این قصه است که برای طبری نقل کرده و ظاهراً طبری هم بهش اعتماد داره، چون گفتن بیش از 700 روایت ازش تو تاریخ خودش آورده. اما این آقای سیف ابن عمر تراجم نویسای اهل سنت و رجالیونشون تضعیفش کردن، گفتن اصلا این آدم آدم ضعیفیه، لذا حتی به بیان خودشونم حرفهاش قابل اعتماد نیست. حالا ما الان در مقام بیان بحث عبدالله ابن سبا نیستیم، همینجوری حرف تو حرف اومد داریم میگیم، اگر روزگاری مطرح شد باید قصهشو بگیم. برخی از معاصرین هم مرحوم عسکری وارد افسانه شده، بخواسته بگه اصلا نیست، نبودنشو نمیشه چون تو منابع ما رد پاش هست، اما حالا تأثیرش اینقدر بوده یا بعدها اینقدر پررنگش کردن، طبری چرا اینقدر بهش پرداخته، نگام بکنید راجبش حرفایی هست، زحمات خوبی هم کشیده شده. به هر حال شیعه به عنوان سبعیه خیلی در لسان اهل سنت پررنگه و به خصوص بعد انقلاب. بعد انقلاب که به هر حال تشیع خیلی رونق گرفت و قدرتمند شد و اقبال به زیاد شد، این جریانات وهابی خیلی این رو دامن زدن که اقوال ما رو پررنگ کنن. متاسفانه خب در میان شیعیان هم یه سری کارهایی میکردن، دشنامهایی میدادن به مقدسات اهل سنت، توهینهایی میکردن که این میدون رو به اونا میداد که بهتر بتونن از جامعه عوام اهل سنت یارگیری کنند و به هر حال تحریک عواطف کنند و این مسئله رو به ماستن. حالا این آقای کلبی که شیعیان قبولش دارن، توصیقش میکنن، سنی ها میگن سبعی مذهبه، او در زیل این آیه میگه خلاصه روزگار این که روز قیامت ستاره نیست مگر این که میفته رو سر بنده و آقای امیری، میفته رو زمین، سقوط میکنه محکم، بله دیگه میفته رو زمین، میفته و میفته روی زمین. و این به هر حال اونم این رو به معنای سقوط معنا کرده. این در رابطه با این آیه تمام. منتها یه نکته ای داریم که اون نکته گفتم شاید بهتر بود مقدماتی میگفتیم، حالا الان بگیم، و اون این که این زمانهایی که قرآن برای قیامت بیان میکنه این چه خاصیتی داره، کیه؟ یعنی مثل این که از من بپرسید آقا زید کی میاد، بگم هرگاه ابرها تیره شد، بعد میگید ابرا کی تیره میشه، میگم هرگاه دریا خوش، میگید دریا کی خوش میشه، میگم هرگاه خورشید غروب کرد، هر جا خورشید تیره شد، هر چی شما میگید من موکول میکنم به امر دیگه مجهول دیگه. یعنی این که میفرماید که ازل نجوم و کعن کدرت ستارگان، خب چیه این؟ چون قرار بر اینه بگید قیامت، خب قیامت چیه؟ هی میگید هنگامی که از شمس و کبرد، در آیه قبل داشتیم که از سماعون فترد، ازل وحوش و حشرن، دوباره میگیم یه جای دیگه ازل قبور و بعثرن. اینا چی هست؟ در یکی از آیات دیگه قرآن این مسئله خوب توضیح داده شده، یعنی که این در مقابل یک سوالی بوده که خود حضرات مشرکین و کفار اونها هم به ذهنشون رسیده بوده. آیه اینه که آیه بسیار زیبایش، نکات مختلف کلامی هم داره، حالا نمیخوایم اونا رو بحث کنیم. یسالون که عن ساعه ایان مرساها. اولا مرساها لغت به معنای ارسا مصدر میمیه، یکی به معنای وقوع گرفتن، یکی به معنای ثبات، یعنی چه زمان میایستد، که نکته لطیفیه ازش. اما معمول مفسرین و مترجمین معنا میکنن چی واقع میشود. یسالون که عن ساعه، میپرسن از تو از ساعت. ساعت در ادبیات ما به طور متعارف به معنای قیامته. چرا به قیامت میگن ساعت؟ سه وجه براش مفسرین گفتن. یکی گفتن چون بختتن واقع میشه، ساعت هم این لحظه، زمان محدود، ساعت این زمان محدود، یعنی در زمان محدود واقع میشه. دومیش این که گفتن همه در آن واحد محاسبه میشن، صف ندارن. ساعت یعنی همه در یک زمان محدود مسئله شون حل میشه. یکی دیگه هم گفتن علتش اینه که کل قصه برای خدای ساعته، ولی بغل اون که برای شما 50,000 سنت متعدون، ولی بر خدای یه چشم به هم زدن. حالا این که وجه تسمیه ساعت چیه، ظاهرن ساعت در این که به معنای قیامت تردیدی نیست، البته یه معنا دیگه هم داره که اونم بهش اشاره میکنم پایان بحث. سوال اینه یسالونه که عن ساعه ایان مرساها، چی واقع میشه یا چی ثابت میشه، چی زمان میایسته. دو جور معنا کنی. قول انما، انما هم داره حسره، علمها عند ربی، اینو هیچکی جز خدا نمیدونه. لا یجلی حال وقتها الا هو، هیچ کسی هم ساعت رو ظاهر و آشکار نمی کنه در زمان خودش مگر او. حالا یجلی ها یعنی یجلی ساعه یا یجلی علم، یعنی وقتی که لازم باشه میگه یا وقتی لازم باشه قیامت رو حادث میکنه. ثقلت فی السماوات و الارض، اما قیامت که میشه خیلی بر آسمان ها و زمین سخت خواهد گذشت، سنگینه بر آسمان و زمین، سنگین خواهد بود، که همین مسائلی است که داریم میگیم دیگه که از السماء فطرت، از الکواکب انتثرت، از النجوم انکدرت، از الوحوش حشرت، همه اینا. لا تعتیکم الا بغتتن، این یکی موارد مهم بحث قیامت. میگه ضمن این که بدونید قیامت یهو میشه، هیچ مربوط به زمانی نداره که آرام آرام خودتون رو آماده کنید، یهو میشه. این بسیار نکته مهمی است. لا یعلا تعتیکم الا بغتتن، یعنی در لحظه اتفاق میفته. اینجور نیست که بگیم مقدمات شروع میشه و خورده خورده و فرصت توبه پیدا میشه و اینا، نه، یک لحظه واقع میشه. یسالونک، با همه اینا میان تو میپرسن کی؟ کنک حفیون منها، انگار تو میدونی، تو هم نمیدونی. یسالونک کنک حفی، حفی یعنی آگاه، یعنی کسی که در اصل کثرت سوال آگاه شده، از تو میپرسن انگار میکنی که تو خبر داری، نه تو هم خبر نداری. قل انما علمها عند الله، انما، فقط خدا میدونه کی اتفاق میفته. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن که این علم نزد خداست، خیالاتی بر خودشون دارن. خب این آیه معلوم میکنه که اصلا این ساعت معلوم نیست کیه، هیچ معلوم نمیکنه کیه. بقیه این وقایعی که بیان میشه برای بیان زمان نیست، برای بیان اتفاقه. این که میگه از سما و انفطرت از الکواکب تسرت، یا در آیه خودمون از الشمس و کورت از النجوم کدرت، این اتفاقاتی که میفته اینها میخواد بگه اون لحظه چه اتفاقی میفته، نمیخواد زمان براتون تعیین کنه. بیان حادثه است نه بیان زمان حادثه. این گفتم مقدماتی اینه، و الا زمان حادثه رو بهتون میگه. اولا نمیگم، حتی به پیغمبرم که انم میگه به تو هم نمیگم. یسالونک که انک حفیون منا، من از تو میپرسن انگار تو خبر داری، تو هم خبر نداری. قول انما، انما علمها عند الله، فقط و فقط خدا میدونه، حتی ملائکه و هیچ کی دیگه نمیدونه. و چی میشه؟ و این که لا تعتیکم الا بغتتن، همه این حوادث یه لحظه اتفاق میفته. خب اینجا مفسرین تقریبا قول واحدی دارن تا اونجا که من دیدم، که چرا این حالا نمیگی کی؟ میگه برای این که وقتشو بگیم. شما میگه او کوتا بیاد خیالتون راحت، اگر بگن آقا قرار مثلا فرض کن سال 4200 بشه، تو میگی حالا الان که 1400 فعلا، گو تو خوش باش، حالا کی تا اون وقت چی میشه. لذا ممکنه همین الان بشه، ممکنه آنما لحظه بعد بشه. گفتن علت این که تأخیر میندازه برای این که مردم دور ندونن. یه آیه دیگه ای داره که میفرماید یرونهو انهم یرونه بعیدا و نراه و قریبا، ما معتقدیم نزدیکه، به نظر ما زوده. خب این آیه که گفتیم، بعضی از مفسرین هم گفتن آقا این میدونید یسالونه که عن ساعه ایان مرساها، راجب چیه؟ راجب مرگه، نه راجب قیامت. میگه مرگ هر کسی رو جز خدایشگی نمیدونه. چرا؟ چون یه آیه دیگه دقیقا همین مضمون رو داره. ولا یزال الذین کفروا فی مریت من حتی تأتیهم الساعه بغتتن. اونو گفتن این به معنای مرگه. میگه اینها دائما در شکن تا اینکه مرگشون میرسه. اونجا میگه ساعت، یعنی مرگ بغتتن میرسه. البته در همون آیه ممکنه یک کسی بگه حتی تأتیهم ساعت و بغتتن به معنی قیامته، یعنی اینا حتی بعد اینکه میمیرن هم در مرگ در این شک باقی میمونند، ولی به طور عادی چون بعد مرگ چند شک زائل میشه، نمیتونه بگه که اینها حتی بعد مرگم تا قیامت تو شک باقی میمونن. چرا؟ اینجا یه اصطلاحی رو بگیم بحث رو دیگه ادامه ندیم، خیلی بحثش جای خودش، البته فکر میکنم یه جای قبلها بحثش رو کردیم. دوستانی که موضوعی بحث رو احیانا یادداشت میکنن، اگه نکردیم بگن یه موقعی بیاری. یه بحثیست تحت قیامت صغرا و قیامت کبرا. قیامت صغرا این حتی بیشتر تو اصطلاحات و عرفاست. قیامت صغرا رو مرگ گرفتن و من ماته فقط قامت قیامتو، هر کی مرد قیامت شروع میشه، ورود به عرصه برزخ پیدا میکنه. مستظهر به برخی از روایات هم هستن، یکی از روایاتش رو چند جلسه پیش هم خوندیم که القبر اما حفرتون من حفر نیران او روزتون من ریاض الجنه. قبر یا یه حفریست از حفرهای جهنم یا یک باغیست از باغهای بهشت. این گفتن که خب وارد همون لحظه وارد میشه دیگه، به محض این که مرد که ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، این در همون لحظه میاد. و اینی هم که شما همینه و ما تدری نفسون به یرزن تموت، که میدونه کی میمیره، و ما تدری نفسون مازا تکس و قدن چی گیرش میاد، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجن مشیده، در هر جا باشی. اینجا پس این که یسعلون که عن ساعه ایان مرساها، یعنی چی زندگی متحرک ما ثبات پیدا میکنه، یعنی چی وارد مرگ میشی. لذا آیه رو میتونن برگردونن به قیامت صغرا. به این مرگ عرفا میگن قیامت صغرا، امام هم توی کتاباشون زیاد داره. قیامت صغرا یعنی اون لحظه‌ای که انسان و قوای نفس به باطن خودش برمیگرده، قوای ظاهری برمیگرده به قوای باطنی و انسان در اونجا قدرتمند میشه. و به همین جهت هم میگن اونجا دیگه مرده ها حضور در زمان دارن، حضور در ماده دارن، چون نیازی برای دیدن به چشم ندارن، برای شنیدن به گوش ندارن، خودشون حضور دارن. یه قیامت کبرا داریم که البته اونیست که فعزان و غرف ناغور فزالک یوم ازن یوم عسیر، اون روزه که اون روزیست که قیامت کبراست که یخرجون من الاجداث که انهم جرادون منتشر، هر کدوم برمیگردن یه جا میرن. این آیات سوره های شمس و سوره های کورت و سوره انفطار اینها ناظر به قیامت کبراست. اما آیات دیگری هم هست که ناظر به مرگه، که خب همون گفتیم این آیه بل الذین کفروا که ولا یزال الذین کفروا فی مریه تا کی حتی تعتیهم الساعه بغتتن، این گفتن این مرگه. چرا این ساعت نمیتونه قیامت باشه؟ چون اینا بعد مرگشون میفهمن دیگه، شکی در کار نیست. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، دیگه اونجا شکی باقی نمیمانند. پس این نکته رو داشته باشیم که ما زمان قیامت رو نمیدونیم. اگر آیه یسالونه که عن ساعرم مربوط به قیامت کبرا بدانیم، صراحتا میگه هیچ کسی علمش رو نمیدونه. اگه مربوط به قیامت صغرام بدونیم، میگه مرگم هیچ کسی زمانش رو نمیدونه، حتی تو هم نمیدونی کی میمیری، کی کسی میمیره، کی نمیمیره، چون ممکنه بدا حاصل بشه، ممکنه خداوند نفر رو ابقا بکنه یا باقی بداره. اما بیشتر با توجه به این که خب تقریبا میشه گفت که به نسبت به مسائل زمینی پیامبران عالم به مرگ و حیات های زمینی بودن، گزارش های ازش آمده، لذا همون آیه یسالونه که عن الساعه رو اگه برگردونیم به قیامت کبرا و نه به مرگ که عبارت بشه از قیامت صغرا، اولاست. کما اینکه تقریبا اکثر مفسرین هم همین کارو کردن و همین گونه رفتن، ولو بعضیا به مرگ برگردوندن. این هم در رابطه با این آیه.